بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی 19 آبان 99.
شیطان دین الدین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. بحث ما در فقه تربیت در بررسی شرایط ولایت عب بودیم. در شرایط ولایت عب اومدیم به بحث بلوغ عقل. در بررسی بحث بلوغ عقل بالواقع یک بحث عام و کلی را در رابطه با قابلیت نابالغ نسبت به تکالیف و جعل حکم، اعم از تکلیف و وضع، ما داریم بررسی میکنیم که این خوش بحث مهمی است. در خیلی از موارد به کار ما میاد که آیا نابالغ کودک، تو بحث حقوق کودک هم اگر بخوام به اون معنام به بحث فقه تربیت نگاه کنیم، گرچه ما فقه تربیت رو فقه کودک نمیدانیم، فقه تربیت هم از کودک و غیر کودک است، لذا این وظایف ولی هم بالاصاله داخلن، نه به خاطر کودک داخل باشن. اگر ما این فقه تربیت را کما اینکه بعضی از افاضل فرزندآوری و فرزندپروری معنا میکنن، به نوعی برگشت میکنه به کودک و او کودک، اون موقع پدر، مادر، دیگران همه از باب این تمهید این قضیه کودک معیار و محور است و اونا مرتبط با کودک میشن، دخالت در بحث خواهند داشت. در حالی که ما در فقه تربیت معنای عام میکنیم، الزاما به کودک نیست، بالغ و نابالغ، و خود بالغین وظایف تربیتی دارن و این وظایف بالاصاله محل بحث واقع می شود، نه از باب کودک چون که به کودک مرتبط می شود. این داخل پرانتز داشته باشید. این یه نقدی است به این که موضوع فقه تربیت را ما فرزندآوری و فرزندپروری بدانیم، همه چی میشه فرزند، همه چی میشه کودک، اون موقع ما بقی میشن لوازم و مقدمات او و مرتبط با او، از حیث ارتباط داریم بحث میکنیم، در حالی که نه، خود پدر، مادر، اولیا خودشون جز مربیانن و خودشون به اصاله وظایف وظیفه دارن و بحثشون متعلق هم فقط کودک نیست، هم از کودک و بالغ و نابالغ هست. اما خب این بحثی که فعلا ما درگیرش هستیم، این به نوعی برگشت میکنه به همون موارد حقوق کودک، قابلیت نابالغ لجعل و تکالیف و وضع. این بحث بسیار مهمی است. عرض کردم بحث تو فقه هم پراکنده است، جای منسجمی بحث نشد و به ویژه اون تعلق بحث حکم وضعی در رابطه با کودک و این نقض و ابرام ها، اینا کنار هم دیده نشد و بحث ها از اون استقامت لازم برخوردار نیست، به خاطر اینکه کنار هم متراکم بحث نکرده. خب ما دیدگاه ها رو عرض کردیم، تا حال سه دیدگاه از معلوم شیخ که رفع مؤاخذه شد، از مثل صاحب جواهر و متأخرین که رفع تکالیف الزامی و به تبع مؤاخذه، و سه که کلن قلم جعل حکم مرفوع است، اهم از وضع و تکلیف. در اینجا عرض کردیم بر این دیدگاه اخیر خب اشکالاتی مطرح شده که آقایون قائل به دیدگاه های دیگر شدند و یک سری قرائن، یعنی اطلاق اولیه رو اگر ما پذیرفتیم که رفع قلم مطلق القلم است، اهم از تکلیف و الوضع، آقایون قائلن که ما اینجا قرائن داریم. قرائن چیه؟ قرائن داریم مثل امتنانی بودن. به لحاظ قرائن متعالی دو تا قرینه ذکر کردیم، رو قرائن سومیم که قرائن داریم، ما مجبوریم اینجا مراد را حکم تکلیفی الزامی بگیریم. از قرائن های حکیم ذکر فرمود که اینجا امتنانی بودن است، چون که این دلیل دلیل امتنانی است، ما اینو یقین داریم، ورد مورد الامتنان، خب پس امتنان امر مسلمیه. حالا که امتنانیه، امتنان خوش قرینه میشه بعد رفع چه چیزی امتنانی است؟ رفع الزام. ما اصل جواز و صحت تکالیف رو از سبی برداریم که امتنان نیست، الزامش رو برداریم امتنانه، اما جواز موافق با امتنانه، صحت موافق با امتنانه در غیر الزامی. پس این رو قرینه گرفتن. اشکال اولی که شد این بود که اگر در حدیث رفع مشهور شما غالب امتنان شدید، اون لسان خاصی داشت و زلل امت بود، اشاره به این داشت که بقای اون موارد مختزی دارد، اما شارع امتنانن از این امت برداشت، کمان که از امتهای سابق بر نداشت همه اینها رو با هم. خب از اینها ما امتنان فهمیدیم، این لسان این قرائن در این مورد وجود نداره. چه بسا اعتبار می سازد که مثل مجنون ها در سبی ما ابهام داشته باشیم در ممیزهش، در مجنون که ابهام نداریم که اصلا مختزی نداره. چیزی که مختزی نداره چه امتنانی؟ پس حداقل لسان امتنان میشه مشکوک، نمیگیم قطع بالعدم داریم، حداقل میشه مشکوک. وقتی که مشکوک شد، خب در اینجا نمیتواند امتنان قینه باشد برای تعیین مراد از این جمله، مراد از رفع قلم. این اشکال اصلی و جدی به این قضیه است. اشکال دیگری که به آقای حکیم کردم و پاسخ دادم، میگن که فرض که رفع امتنانیه، اینو قبول، ما رفع رو امتنانی میدونم، لکن بعد از اینکه رفع قلم به لحاظ امتنان شد، شما این طلب ندبی رو از کجا اینجا اثبات کردین؟ شارع این طلب رو برداشت، امر رو برداشت، یا کجا گفتی عمل بعدش؟ حالا که الزام برداشت ند میشود، الزام برداشت محبوب و مرغوب میشود. و زمانی که رفع تکلیف از سبی شده، مشروعیت برداشت خود دلیل بر اون محبوبیت و مقبولیت چی در اینجا؟ این دلیل نمیشه بعد که اونها بخواد برداشت بمانن. این بیان تکمیلش و توضیحش که برخی فرمودن در کلام آقای خویی هم آمده، که آقای خویی در موسوعه جل 8 صفحه 239 و همچنین جل 16 237 در اینجا، در این دو جل آقای خویی به این اشکال اشاره میکنه. بیان آقای خویی اینه که شما میگید الزام میره استحباب میمانه، این باطله، این حرف صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ ولفجو بیزالک ان المجعول الشرعی الوارد فی عدلت تکالیف لیسه امر مرکبن من امر و الزام او امر و ترخیص بن یکون الزام او ترخیص منوعن دل مجعول شرعی حتی ینفل الزام بالحدیث رفع قلم و یبقى الامر المجعول الشرعی شاملا للسبيان، بل المجعول الشرعی امر واحد. اینا یه چیزن، اگر ما اصل طلب برداشتیم کلا برداشته میشه. خب چرا این بلان بمانه؟ پس ما که مثل قدما نیستیم میگیم امر مرکب است از یک طلب و عدم و ترخیص، از یک طلب و الزام، چنین چیزی که قائل نیستیم. ما قائلیم که امر یک ماهیت بسیطه دارد، یک طلب الزامی است، یا هست یا نیست. شارع که امتنان کرد برداشت کلا برداشت، پس طلب ها که برداشته شد دیگر وجهی برای بقای عدم الزام و استحباب و مرغوبیت در اینجا باقی نمی ماند. بعد آقای خویی می فرماید که الا ان الوجوب و الاستحباب الا بعض المبانی امرا منتزعان للعقل. تازه وجوب ما از اون قرین عقلیه می فهمیم، اونجا که شارع داره فقط طلبه، باقی طلب برداشت کلا برداشت نمیشه. بله عقل اونجایی که طلب آمد ترخیص نیاد، عقل وجوب میفهمد. اونجایی که طلب بیاد ترخیص بیاد، عقل استحباب میفهمد. خب شما میگید اینجا قلم اون طلبا رو برداشت، پس از کل برداشته شو دیگر. آقای حکیم چون میفهمید طلب الزامش رفت ترخیصش مو. این اشکال دومی است که دیگران و آقای خویی دارن و این بیان آقای خویی است. در بررسی اشکالهای خویی اینجا بیانش ابهام داره و یک معنا میشه گفت مثلا عجیبه که چه این اشکال فرمود. آقای حکیم نمیخواد بگه که از یک طلب شارع الزام این طلب رو برداشت و مشروعیت و محبوبیت همین یه طلب ماند. اگر ما یه طلب داشته باشیم نسبت به صلات، شارع الزامش رو برداره، محبوبیت بمانه در یک طلب. اگه مراد این باشه، اشکال آقای خویی وارده، درسته. اما ظاهر کلام آقای حکیم و دیگران این نیست که ما در دایره تشریع نسبت به نابالغ یه طلب داریم، یه طلب رو شارع الزامشو برداشته، اون بخششو مونده که لازمه این حرف بگیم این حرف لا یلائم جز با مبنای قدما که امر و وجوب رو بسیط نمیدونستن، مرکب از طلب و عدم ترخیص، طلب و الزام میدونستن. ما که الان بسیط میدونیم، یا برداشت کلش میره یا هست کلش هست. مرادش این نیست که یک طلب و شارع الزامشو برداره، ترخیصش بمانه، محبوبیتش بمانه. نه، در دایره تشریع شارع میخواد دو دسته جعل داشته باشد، بگه من کلن هم مجعولات الزامی را ولو بسیطن عصبی بردارم و هم مجعولات غیر استحبابی را، طلبهای غیر استحبابی را که بسیط است اونم عصبی بردارم. آیا امتناع اینه که من کلن قلم تشریع را برداشتم؟ جعلها متعدده، دلیلها متعدده، دلیل استحباب دلیل خودشو داره، جعل مستقل داره. چطور آقای خویی این اشکال میکنه؟ حرف ناظر به یک جعل نیست، بگید این مرکبه یا بسیطه یا چه یا چه. حرف دایره تشریعه، شارع میخواهد سبی و ظرفیتش رو ببینه، بگه من امتنانن از سبی رفع قلم کردم، یعنی من شارع مجعولات بسیطه الزامی ندارم، اما من شارع مجعولات بسیطه غیر الزامی به جعل مستقل دیگر دارم. اینو آقای حکیم داره میگه. تعجبه که آقای خویی زده به یک جعل، میگه که تو برداشتی کلش برداشته میشه. نه، آقای حکیم امام دیگران حرفشو اینه که شارع در دایره تشریع اومده جعلهای الزامی رو امتنان کرده، چون جعل الزامی تخلفش مؤاخذه داره، بچه ظرفیتش و و و تناسب نداره. جعل الزامی فیل مؤاخذه والعذاب، شارع جعلهای الزامی تکلیف الزامی رو برداشت، اما جعلهای غیر الزامی دارد به جعل مستقل، یعنی دلیل استحباب شاملشون میشه. اون موقع باید شما بگید که دلیلی که بر او مشروعه چیه. پس اگر ما چنین حرفی بزنیم، بگیم که در دایره تشریع شاید دو دسته جعل داره، جعل استحباب، جعل کمانگر حج. ما موارد استحباب سوال، یه سوال میکنم، اصلا نابالغ بذارید کنار، بالغین، موارد استحباب حج بر بالغین همون امر به حج واجبی بر بالغینه یا موارد استحباب وضو بر بالغین همان موارد الزام وضو بر بالغینه و وجوب وضو بر بالغینه؟ نه، وجوب وضو در این خودش داره، مقدمه واجب یا هر چه دیگر، استحباب وضو ادله خودش داره. میگن یستحب الوضو به چی؟ به واجبه، به استحباب نفسی مستقلا. حالا نکته این است که ادله وجوب به ظاهره اطلاق دارد، شامل بالغ و نابالغ میشه. ادله استحباب هم که ادله مستقله، ادله مستقل وضو، وضوع استحبابی، ادله مستقل نمازهای استحبابی، ادله مستقل دیگران، یا به واسطه امرهای دیگر که شارع به پدر میگه تو برو امر بل امر کن، من الزام نمی کنم، تو از باب پدر امر کن، من بچه میگم خوبه کن گوش بده، مثلا ثواب بهش میدم، به امرهای مستقل. اونها بعضی هاشون اطلاق دارن، بعضی هاشون امر مستقل وجود دارد، اونها شامل سبیه می شود. پس هم امرهای وجوبی شامل سبیه می شه، هم امرهای استحبابی شامل سبیه می شه. حالا شارع امتنانن آمده جلوی اطلاق امرهای وجوبی که شامل سبیه می شه رو برداشت، گمه این امرهای ارزامی اطلاق نیست، نسبت به سبیه برداشتم. خب اطلاق امر استحبابی شامل سبیه می شود، اون شارع رفع نکرد، پس اطلاق اوامر استحبابی یشمل سبیه. این یه بیان. دو، ما برای اینکه سبی نماز بخواند می امر مستقل غیر الزامی داریم، امر مستقل غیر الزامی داریم، اونم یک بیان نسبت به این واجبات. برای واجبات نسبت به سبی امر غیر الزامی داریم، امر مستقل داریم. پس اگر این بیان باشه میشم حرف امتنان آیکی میزد. این جواب دوم هیچ ربطی هم به این بیان ندارد. جواب دوم زمانی جاری وارده که شما بخواهید از یک امر به اقیم الصلات، آقای حکیم بگه این اقیم الصلاتی که واجب است، کتب علیکم الصیام، از همین شارع بیاد الزامش برداره مشروعیتش بماند. اینجا اشکال آقای خویی وارده. پس جواب این شد که اگر آقای حکیم و من تبعه بخوان از اقیم الصلات، از کتب علیکم الصیام، از همون ادله ناظر به واجب بگن شارع الزام این را برمی‌دارد، مشروعیتش را ابقا می‌کند، اینجا میتونه آقای خویی بگه طبق مبنای من و آقای ناینی که قائل به این وجوب از عقل فهمیده میشود، لم یرد من الشارع الا طلب. خود طلبو که برداشت دیگه چی نداریم، البته مبنای اینا و دیگران که اینو قبول نداره. یا اینکه شارع طلب ناطق مبنای مشهور که طلب امر بسیط، وجوب امر بسیط، طلب الزامی است، اگه شارع طلب برداشت، الزام برداشت، طلبم میره، نمیتونه حیث الزامشو برداره. خب در اینجا حق با آقای خویی میشه. اما اگر بگیم مراد آقای حکیم اینه که در دایره جعل، جعلهای الزامی رو برداشتم، جعلهای غیر الزامی میماند، اطلاق عدل استحبابات میماند، یا برای سبی دلیل استحباب به خاص من جعل کردم، وارد شد از نای من شاره که پدر مادر دیگران دستور میدم، میگم بچه به حج ببرید، احجاجش کنید، بگید روزه بگیره و و و و، خب اون ادله هست، این اشکال اونجا وارد نیست. این پاسخ اول با آقای خویی. پاسخ دوم، شما در زیر کلام چی فرمودید؟ که علا ان الوجوب و الاستحباب علا بعض المبانی امران منتظان للعقم مرود القرینه علا ترخیص به ترک اول منع ان یا عدم قیام بر ترخیص. شارع طلب داره، اگه طلب داره ترخیص بیاد، عقل از اون طلب میفهمه استحباب. شارع طلب داره، اگه ترخیص نیاد، عقل از اون طلب میفهمه وجوب. فای خویی شارع طلب کرد اقیم الصلات، رفع قلم نسبت به سبی ترخیص، اون عقل میفهمه استحباب. اینجوری بگیم الزام برمی، نه اینکه طلب برمی داره، نه اینکه حیث الزام رو از طلب برمی داره، مبنای خودت اشکال میکنیم. اقیم الصلات، کتب علیکم الصیام آمده، رفع قلم ترخیص هم به نسبه الاسبی، میگه من قلم الزام برداشتم، انجام داد داد نداد نداد، این میشه ترخیص. هم خود ترخیص با اون طلب اقیمو، با طلب کتب علیکم الصیام، عقل میفهمد استحباب. مبنای خود شما هم درسته، مگه شما این نمیگی در وجوب؟ چرا طلب و طلب رو برداره، داره الزام رو برمیداره، یعنی وردت ترخیص، رفع قلم وردت ترخیص نسبت به الزام میاد، میگه شما ترخیص دارید، خود ترخیص رو کنار عقیمه و طلب ها بذارید، عقل یستفاد منه و استحباب میشه مبنای خودتون. پس به مبنای شما هم باز میشه اون از اون حرف دفاع کرد. پس این اشکال دوم آقای خویی و دیگران خودش دو تا مناقشه برش وارد هست و این مورد قبول ما نیست. برخی دیگه اینجا فرمودن که اگر امتنان، جواب سوم خواستن نقض کنم به نوعی، که اگر امتنان کافی باشه در حکم به صحت، ما امتنان کردیم و عمل صحیح است، فقط الزام نیست، صحت میمانه، الزام برمیداریم. خب شما در معاملات عقود و ایقاعات صادر عصبی هم همین بردارید. این جواب سومه که اونجا هم بگید الزام بالمعامله برداشته می شود اما صحت معامله و نفوذش می ماند. یعنی شما بگید رفع قلم که الزامیات را برمی دارد، بگید اوفو بالعهود برداشته، وفا الزام بالوفا را برداشته، نه اینکه اصل نفوذ اون عقد را برداره، بگه عقد سبی هیچ است، هیچ ارزشی نداره، معاملات سبی عباراتش کلا عبارته. چرا اون حرف رو میزنید؟ شما بگید این عبارات سبی، عقد سبی، عقدش نافذه، انتقال است، مختزی هست، اما شارع اوفو داره، اوفو بالعهود، نسبت به سبی اوفو نداره، الزام نداره، دقام تکلیف دیگه، الزام نداره، اما اگر ولی خواست اجازه داد میتوانه نافذ بشود، محقق بشود، عبارتش کلا عبارت نباشد. خب در اینجا، در این جواب اولا از التزام میشه جواب نقضی، مثلا به خصوص آقای حکیمی و بعضی که به این قائل نشدند این نقض را وارد کرد، این نقض را به فرد میشه وارد کرد که شما اونجا اینو گفتید، خب این نقض بر شما وارده. اما نظر فقهی، خب کسی میتونه بگه که عبارت سبی مسلوب العباره نیست، که عبارتش کلا عبارت باشد، این التزام این خلاف بدیهیه، بدی امر بدیهیه باطل فقهی نیست که بگن این مسلوب العبارته، هیچ عبارتش هم نفوذ نداره، حتی لا یقع فضولیان مثلا به این حد هم قائل نشیم. حالا فرض کسی قائل بشه، بله بر کسانی که قائل نشدن این نقض وارد است که شما چرا اینو شبه فضولی نگرفتید، بگید این عقد جاریه اما مراعاست به اذن ولی، چرا از کل اینو کلا عبارت میدونید؟ بر اونها این اشکال میشه اشکال کرد که آقا اینه که شما میدید رفع الزام میکنید و میگید چون که امتنانه رفع الزامه، تو احکام وضعی هم همین بگید، بگید اونهایی که الزامیه، کلفت مسئولیته با مرداشتیم، در وضعیات هم غیر کلفت و الزامی مانده، اینا سر جاش هست، این التزام بهش یه امر غلطی نیست، خلاف بدیهیات فقهیه نیست، اما این نقض بر این آقایون میتونه وارد باشه و این اشکال در جای خودش میتوانه بر اونها وارد بشود. در نتیجه به خاطر این اشکالات، حالا آقای خویی و دیگران که این پاسخ رو با آقای حکیم دادن، نتیجه گرفتن که از سبی اون قول سوم، دیدگاه سوم که کلن قلم تقنین و تشریع از سبی برداشته شد و سبی هیچ به اصطلاح تکلیفی در اینجا ندارد، خب نسبت به این بحث عبادات سبی با چیکار کنن؟ آیا حکیم اینجوری حلش کردن؟ و عبادت سبی الزامیات و شاید امتنان کرد برداشت، غیر الزامیات چرا برداره؟ اگر انجام داد بهش ثواب بده، خوب بده، تمرین میشه، هم به اعتبار بقایش خوب است، هم ثواب دادنش هم خوب است، خب بقا بچه ثواب میبره. حالا آی خویی چه میکنن که میگن قلم از اساس برداشته شد؟ پس اونا مشکلشون را گفتم چون اشکاله مشروعیت عبادت سبیل به هر دو دیدگاه وارده. هم کسانی که میگن رفع قلم قلم تکلیفه، هم کسانی میگن هم تکلیفه هم وضعه، پس هر دو مبتلا به اشکال میشن. آقای حکیم اونگونه رفع اشکال کرد که ما برخی جواب آقای حکیم پذیرفتیم و برخی رو نپذیرفتیم. در مجموع ما جواب آقای حکیم رو نپذیرفتیم به برخی لجبه و مناقشاتی که بهش وارد شد. حالا آقای خویی که داره این اشکال رو برطرف میکنه، این قاعده دیدگاه سوم که میگن کلن قلم از سبیل برداشته شد، خب پس نه به الزام نه به غیر الزام هیچ سبیل قابلیت مخاطبه از جانب شارع و قلم جعل و قانون، چه جعل قانون الزامی چه جعل قانون غیر الزامی را ندارد، پس بالکل باید برداشته بشه. پس باید قائل بشوید نتیجه قائل به دیدگاه سوم که رفع قلم قلم تقنین و قلم تشریع میگیرد، یعنی لازمش این است که عبادات سبی مشروع نیست و اینها هم این اشکال وارد میشود، بدتر یعنی جدیتر و اینها وارد میشه. اینا چی پاسخ میدن؟ پاسخ این قائل به دیدگاه سوم میدن این است که میگه عبادات سبی رو ما از ناحیه دیگر مشروعیتش رو درست میکنیم، که این تو هم شهید صدر در دروسش داره، هم آقای خویی داره، در همین آدرس هایی که من دادم در ادامه همون صفحات داره، و آقای خویی چندین جا اینو تکرار میکنه. حالا ما دو تا ذکر کردیم، بیشتر از اینه، یعنی تنها راه آقای خویی همینه و هر جا این بحث رو مطرح کرد تهش همین راه رو مطرح کرد، راه دیگری نداره. شهید صدرم در بحث عمل بالعمل در اصول در دروس امر بالعمل رو بزنید، ایشون اونجا اینو مطرح میکنه، میگه از آثار امر بالعمل توجیه مشروعیت عبادت سبیه، اونو متفرع بر این میکنه. ایشون میگن که خب از باب امر بالعمل عبادت سبیه مشروع، یعنی چی؟ یعنی شارع امر کرده اولیا را که امر کنن سبیانشان را به صلات و صیام، یا احجاج کنن سبی را، حالا هر جا که آمده، جاهایی که امر آمد یا اجازه داد که اولیا بچه ها رو امر به این قضیه کنن، امر به روزه کنن. مرو سبیانکم به صلات به صیام، این مرو امر بالامر، که این فی الواقع امر بالامر امرون، امر سبیان است به صلات شرعن. چون میگه لماغیله فی محلهی من نلر ان الامر بالامر بشی امرون به ذالکش شی عرفن، این عرفن امر کردی بهش. و ایسو ان الغین قامد علی ترخیص فی ترک فی حق سبیان، چون غین بر ترخیص داریم، فیستفاد من هما شرعیت عبادات سبی من غیر این تکون واجبه فی حقه. میگه ما از اینجا میفهمیم امر بالامر امرون، از اون بر ترخیص هم قینه داریم، پس این میشه امر استحبابی، پس عبادت سبیل مشروعه، شارع قلم تشریع ندارد، امر بالعمل کرده. در اینجا اینم باز یک عجیبه. چرا عجیبه؟ اولا عجیب این که خواهی خویی شما فرمودید که این امر بالعمل امرون، امر وجوبیه، الزامیه، زهاره هم در وجوب و الزام طلبه، طلب بلا ترخیص میشه وجوب، چون که واردت ترخیص، پس اینجا واجب نیست. خب همین حرفو در رابطه با آقای حکیم بزنم، و حرفی که ما اونجا اشکال به شما کردیم و همین اونجا بفرمایید که اونجا هم طلب هست، خلیص رفع قلم واردت ترخیص، اون میشه غیر الزام، چرا از یه هم خواهی استفاده کنی؟ اونجا با آقای حکیم چرا اشکال فرمودید؟ خب همین حرف رو این دنباله همون جالبه که این دنباله همون زده، این حرف رو در ذهن هم حرف زده نه جای دیگر، یعنی یک اگه اشتباه نکنم تو یک تو همین یادت دو صفحه پشت هم اومده. خب شما خب همین حرف اونجا آقای حکیم بره همین میگه دیگه، پس حتی اگر دلیل عقلی هم باشه خود شما خود توجیهش گفتید. و بدتر از او، اشکال بالاتر از او، شما میگه عمل به امر بالامر امرون، یعنی امرون از کی؟ از نایه کی؟ سوال امر بالامر، امر من جانب شارع، امرون یعنی چی؟ یعنی تشریعان، یعنی تقنینان. از این طرف صدر کلام میگی کلن قرم تقنین برداشته شد، بعد شارع با واسطه امر بالاولیا امر میکند، حالا به الزام یا غیر الزام فرقی نداره، امر میکند سبی را به صلات، یعنی قلم تشریع در حق سبی به نوقه الزامی موجودن. یه تناقضی تو کلام، شما سعد میگید کلن قلم برداشته شد، سبی قابلیت ندارد، چه تکلیف چه وضع، بعد زید میگه امر بالامر امرون، این امرون من جانب شارع دیگه، به اون غلام و ماننده اون مثال میزنن، کسی به غلامش میگه برو بقیه غلاما ام کن، خب غلاما باید گوش کنن، یعنی امر غلام دیگران رو امر من جانب المولا، یعنی امر خود مولا. خب این یعنی بقای قلم تشریع، بقای قلم تقنین. چطور شد اینجا؟ دوستان متن مراجعه بفرمان، ببین نکته دیگه ای تو کلامشون هست. پس شما دوباره امر بالامر امرون من جانب شارع، یعنی تشریع آن تقنین آن، بله با ترخیصی که آمده الزام برداشتید، خواه محفا یکیم شد دیگه، بقای قلم تکلیف اما غیر الزامی.
یه بحثی عناوین ثانویه مثل لازم اینجا آقایی دارن بگم اگر موضوع خودمون ایمان ثانوی شد دیگه لازم نمیاد موضوع خودش برده، یعنی یه موضوع میداریم موضوع ضرره، نقطه ضرر در اینجا هم سانی حکم دار لازم نمیاد موضوع خودش رو حکمش رو برده، شامل خودش نمیشه. اینجا به نظرم از همون دسته عناوین ثانویه میشه دیگه رو بر، چون حکومت داره در عدده اولیه، عدده ثانویه میشه دیگه شامل موضوعات خودش نمیشه، یعنی رفع عن سبی اونجایی که خود سبی موضوع قرار داده شده دیگه رفع شاملش نمیشه.
نه دیگه سبی متعلقه نه موضوعش، میگه رفع شد از سبی موضوع حکم چیه؟ القلم التشریع، پس قلم تشریع موضوعه، سبی متعلق این حکمه، قلم و تشریع عن سبی میشه متعلق متعلق،
نه برعکس سبی موضوعه،
موضوع برای متعلق متعلق، خب اون موضوع برای متعلق متعلق درسته، ما هم همین عرض کردیم، پس اونی که خود حکمه خود این خود مرفوع، مرفوع سبی نیست، مرفوع چیست؟ قلم و تشریع، پس سبی متعلق متعلقه شده این موضوع، پس اونی که خود مرفوع است یعنی موضوع حکم رفع منظور این بود، خود موضوع حکم رفع مرفوع چیه؟ قلم و تشریع. خب شما الان میگید امر بالامر امران، یعنی قلم تشریع باقیه، پس به نوعی قائل شدید من از شارع به تو امر نمی کنم، به پدر میگم تو امر کن، امر بالامر امران، پس بالا با واسطه یا بی واسطه فرقش چیه؟ پس قلم تشریع غیر الزامی نسبت به سبی رو قائل شدید باقیه. اشکال ما اینه، شما از یک طرف میگید قلم یعنی قلم و تشریع، اما از تقلید و وزد قلم و تشریع کلن از سبی برداشته شد، سبی قابلیت تقنین و تشریع ندارد، بعد میگید سبی به واسطه یه امر بالامر قابلیت تشریع دارد، ایشون یه تناقض، ایشون این میگه دیگه، ایشون میگه سبی اصلا قابل نیست که شما بخواد، مجنون قابل نیست که بخواد ترم تشریع بگید، ما کلن قلم تشریع چه وضع چه تکلیف چه الزام چه غیر الزام کلن ما نسبت به سبی هیچ تشریعی نداریم، مگه امر بالامر امر من جانب شارع نیست؟ خب امر من جانب شارع تشریع اون دیگه، تقنین اون، پس تقنین هست، روش تعمل کنه دیدین. نکته دوم، پس این تناقضی دو کلامه، اون رفع قلم و تشریع با بقای امر بالامر امر من جانب شارع میشه بقای تشریع، این با هم نمیسازه. نکته دوم اینه که از یه جهت دیگر، این در راستای هم حرف اول، نکته دوم اینه که شما قائل شدید که سبی به هر دلیلی نمیتوانه مخاطب تشریعات بشود، یعنی این ظرفیت رو ندارن. حالا چه فرقی داره خود مستقیم امر کنی یا غیر مستقیم؟ اگر این ظرفیت و قابلیت در سبی نیست، یا شما امتنان کردی، دوستان یه امتنانی، بله امتنانیه، شعار امتنانن به سبی گفت من هیچ تشریع در حقش نمی کنم، نه استحبابی چون بالکل برداشت دیگه، من امتنان می کنم در حق سبی، هیچ تشریعی نمی کنم، نه تشریع الزامی نه غیر الزامی تکلیف، نه تشریع وضعی، کلا قلم تشریع را امتنان در سبی برداشتم، بعد به پدر میگم که تو از طرف من برو امرش کن. سبی بالاخره امتنانن قابل هست یا قابل نیست؟ تو امتنان کردی که تشریع کنی یا نکنی، ولو امتنانی باشد بالاخره قرار شد شما امتنان کنی تشریع نکنی، مستقیم غیر مستقیم چه فرقی داره؟ این تکمیل اون نکته اول پاسخ به اشکال دوستان بود. نکته دوم اینه اگر عدم تشریع مستقیم از باب عدم قابلیت باشد، این نکته دومه، عدم ظرفیت باشه، عدم قابلیت باشه، که بعضی از آقایون همین نکته رو تصریح دارن بعد از قاعده که رفع قلم بالکل، میگن او قابلیت نداره، ظرفیت نداره. وقتی قابلیت نبود، حالا چه قابلیت خطاب مستقیم چه قابلیت خطاب غیر مستقیم؟ دیگه من خودم اینو بخوام دستور بدم بچه قابل نیست، بهش بگم سله، اما به پدر میگم تو بهش بگو سله، و فرقش چیه؟ بچه قابل نبود هیچ جا قابل نیست. اگر بچه قابل است مورو سبیانکم به سلات، بچه قابل است که مخاطب پدر قرار بگیرد، میفهمد امر پدر را، وقتی پدر او را امر میکنه امتثال میکنه و تأثیر میذاره، لذا به پدر میگه مورو سبیانکم، خود چرا قابل خطاب شارع نباشد؟ قابلیت داره، هر دو جا قابلیت داره، او هم بتوانه او هم قابلیت در اونجا، اگه قابل است برای خطاب هر دو قابل است. چه فرقی در اینجا میکنه؟ پس آقای خویی دنبال الزام و غیر الزام نیست، آقای خویی کلن داره تشریع رو برمیداره، چه الزام چه غیر الزام، چه وضع چه تکلیف، می کلن قلم تشریع قلم تقنین کلن برداشته شد. پس یا شما امتنانی قائل میشید، اون جواب اول، شارع امتنان کرد قلم تشریع رو برداشت، بعد شما میگه عمله به امر امران، اون بقای قلم تشریعه ولو غیر الزامی. اگر قائلیم که قابلیت ندارد، و قابلیت ندارد برای خطاب مستقیم من یا برای خطاب غیر مستقیم، اگه قابل خطاب پدره به خطاب شارم هست. پس پاسخ دو طرفی شد، دو وجهی شد. اگه ظرفیت نیست به هر دو صورت نیست، قابلیت نیست به هر دو صورت نیست. اگه بگید نه امتنانن شارع قلم تشریع را کلن برداشت، یا به هر مصلحتی امتنان و غیر امتنان شارع قلم تشریع را برداشت، امر بالامر امرون من الشارع، یعنی بقاء التشریع، این خلاف رفع قلم تشریع است. او با آقای حکیم که رفع الزام میکنه میزازه، تازه اونم بعد امرشو از ظاهر وجوبی منصرف کنیم به غیر وجوبی یا به هر بیان دیگری، وجوبشو برداریم. اما با تشریع شمایی که رفع تشریع میگید نمیسازه، این جواب آقای خویی در اینجا صحیح نیست، این هم دوباره جواب واردی نیست. خب این هم نکته بعدی که وقتم تقریبا به انتها رسیده، روش دقت کنید. میرسیم به قرینیت اون اشکال دیگه ای که داره، که آقا ثبوت احکام وضعی، که آقا این قائل به قول سوم که قائل میشید کلن قلم تشریع برداشته شده از سبی، یه اشکالی به خصوص شماها بار میشه که این بر قبلی ها بر دو قول دیگر بار نمیشه. شما یه قلم تشریع اهم از وضع و تکلیف برداشته شد، این همه احکام وضعی که وجود داره چیه؟ بس این نقضیست که اینجا باید پاسخ بدیم. فقط من یه نکته تکمیله یا این بحث قبلی ذکر کنم، اینایی که میگن قلم تکلیف و اینها برداشته شد در ذیل قول سوم، فرض اگر ما آمدیم راه حل آقای خویی اینا رو قبول کردیم در اینجا، خب اینا میگن که خود سبی مستقیما نمیتوانه مورد تکلیف قرار بگیره یا مورد الزام قرار بگیره، اما این ایرادی نداره که امکار سبی و قابلیت های سبی و مصلحت برای سبی یه الزام به ولی بخوره، میگه با اون خلط نکنید. این نکته درسته، شارع به سبی تکلیف نمی کنه. فرض نه تکلیف الزامی نه تکلیف استحبابی، اما ولی رو میگه بچه ده چاگان برای بچه این موارد رو انجام بده. اونا تکالیف الولی فی قبال سبی میشوند، نه تکلیف السبی. او ایرادی نداره، جای خودش محفوظه، او خدشه بهش وارد نیست. البته اگه او شد فقط او باشد دیگه عبادت سبی بگید مشروع نیست، تمرینیه دیگه. عبادت سبی با چی بگید؟ بگید تمرینیه یا تکالیفیست که ربطی به سبی نداره. پدر بچه را مجبور میکند، بر بچه چی؟ بچه باید حرف پدرش مجبور گوش میده، از با پدر پسری تکلیف شرعی درش وجود نداره. پدر میگه بچه رو مأمور کن مروسه بگم به صلات که تمرین بشه بعد بلوغ نماز خون بشه، پس این رفت نمی کند، بر نمی ده تکالیف ولی را که بالغ است، ربطی به او اصلا نداره. او در جای خودش درسته که اگر معصبی برداشتیم این ربط به تکالیفی که ناظر به بالغین است نسبت الی السبی و الزام البالغین نسبت الی السبی، یه تکالیفی اونجا هست، اونها ربطی به این بحث پیدا نمی کنن، می توانن بمانن و این نکته نکته تذکر درستی است اینجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موفق باشید. ما هرچی میخوام این بحث رو زودتر ازش بگذاریم به شرط عدالت بریم، که بحث مهمی است و خیلی هم کاربرد داره، اما این بحث رفع قلم و پاسخهای آقایون خب بحث های زیادی داره. صدای آقایون رو ما نداریم، دادم نزنید، فقط بنویسید. من برخی از نوشته ها رو خواندم و جواب ضمنی دادم. ما نگفتیم آقای سخویی دی رفع قلم رو داله بر مشروعیت عبادت سبی میدونه، گفتیم آقای خویی مشروعیت رو از امر بل امر امرون داره استفاده میکنه. مع انزمام ترخیص میگه امر بل امر امرون و ورد ترخیص، پس عبادات مشروع است غیر الزامی. اشکال ما این بود که امر بل امر امرون یعنی امرون من جانب شارع، یعنی بقاء قلم تشریع غیر الزامی. شما قرار بود کل قلم را حتی غیر الزامی را بردارید از سبی، چرا از نای امر بل امرون میگید عبادت سبی مشروع است؟ مشروع یعنی چی؟ یعنی شرعیه، یعنی شارع تقنین داره. رفع قلم از سبی به تکلیف الزامی و غیر الزامی و الوضعی نمی سازد با مشروعیت عبادات سبی. مشروعیت یعنی بقای قلم تشریع ولو غیر الزامی. شما میگید حدیث رفع قلم حکومت داره بر ادله، کلن پس قلم تشریع رو برداشت. پس آقای خویی نمیتوانه از طرفی قائل بشه که قلم تشریع برداشته شد بعد بگه عبادات سبی تشریع شده، مشروع است غیر الزامی. شما میگید تشریع من نایه سبی، که دقت کنید تشریع در رابطه با سبی به کل برداشته شد، بعد میگید عبادات سبی تشریع شد به واسطه امر بل امر امرون. شما میگید تشریع برداشته شد بعد میگید باقی تشریع ولو غیر الزام. این دوتا با هم نمیسازه. اگر رفع قلم رفع و تشریع است، ام از تکلیف الزام و غیر الزام، چطور میگید عبادات سبی تشریع دارد مشروع است؟ این تشریع دارد به واسطه امر بل امر امرون. قلمشو تشریح نداشته باشه، قفه قلم برداره، حکومت داره. خب دقت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این تخصیص معنا نداره. شما نگونید میگید تشریح نیست، اون بر میگید تشریح هست، این دوتا با هم نمیسازه. این تخصیص های خوبی فرمود تخصیص میزنن. خب تخصیص من یه تشریح داریم، پس چرا میرفه قلم کلا تشریح ندارد؟ این حکومت داره بعد الله اولیه، خودتون میگید حکومت داره، بعد میگید تشریح دارد. این دوتا اعتبار، این دوتا با هم قابل تخصیص نمیشه. اگر تشریح در نهایه سبی نیست، میگه اما نه بعد و تشریح هست، این نمیشه با هم. خصوصا اون بیان برخی از طرفدارای نظریه که به عدم قابلیت برمیگردونن، خصوصا در رابطه با مجنون که قطعا عدم قابلیت رو همه مطرح کردن. این حرف اگر در سبی بزنیم لا یخوا که این حرف های رفع قلم پای خویی زد امر بل امر امرون، این هم تذکر بمیسید که این حرف های خویی و اشکالات های حکیم، راه الله های حکیم، حرف های خویی فقط در سبی جاریه. در مجنون چه این حرف هایی رو نمیزنن. در مجنون هم که محل بحث ماست بالکل مرفوع میدونن. نتیجه حرف های حکیم، نتیجه حرف های خویی اگر بپذیریم تفصیل بین سبیه و مجنون است. پس مجنون بالکل مرفوع شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب نگید قلم تشریح برداشته شده، چرا این حرفو بزنید تاش بمونیم توش؟ نگید برداشته شده، بگیم قلم الزام برداشته شده. نیست نه آقا، این یکم رو حرف به لوازم حرف توجه نمی کنی. این میگه ما رفع قلم شده بچه این قابلیت نداره.
نه قابل نداره یه چیز، این که رفع قلم شده از سبی بخاطر این که من اشاره دارم رفع کنم، این که قابلیت داره، این من این دفع نگیم، این رفع این حالا
یه فرصتی با همین ضبطش کنیم. خب ایشون میذاره. خب شما دوستان اومدید. اینا هست شما. جای آقای کی بوده الان دکتر هم نشد خیلی وقتا نمیزن نه بابا جلسه حالا شده باشه تو جلسه های نابودی کنم گرفته جلسه ششم میشه نه؟ درسته؟ هفتمه؟ سه هفتمه؟ حالا اسمه میبریم تصویری هم هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین